بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح جمعه است، 22 روز از ماه زیبای اردیبهشت. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است و من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
من هم کیان معنوی هستم، به شما سلام میکنم و ازتون دعوت میکنم به عناوین مهمترین خبرها توجه فرمایید.
مدیر اطلاعات ملی آمریکا میگوید ایران به دنبال حفظ توافق اتمی است.
روسیه خواهان میانجیگری در مذاکرات سوریه میان ایران و آمریکا شد.
محمود احمدی نژاد میگوید پیروزی هیچ یک از نامزدهای انتخابات پیش رو برای آینده ایران تفاوتی ندارد.
مدیر اطلاعات ملی آمریکا روز پنجشنبه گفت که از نظر ایالات متحده ایران تلاش میکند توافق هسته‌ای سال 1394 را حفظ کند. دانکوتس در این حال تهران را متهم کرد که از قابلیت‌های پیشرفته سایبری برای حمله به آمریکا استفاده می‌کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دانکوتس در نشست کمیته امنیتی سنا در بخش پرسش و پاسخ راجع به تهدیدهای جهانی گفت منطق تهران این است که از مزیت‌های رفع تحریم‌های آمریکا بهره‌مند شود و برخی از توانایی‌های هسته‌ای‌اش را حفظ کند. به گفته آقای کوتس این توافق سبب شده تا زمان لازم برای تولید مواد کافی به منظور ساخت سلاح هسته‌ای از سوی ایران طولانی تر شود. در یک سالی که از اجرای برجام می‌گذرد، ایران توانسته است میزان تولید نفت خود را به سطح پیش از تحریم‌ها برساند و قراردادهای بزرگ نفتی، گازی و صنعتی با طرف‌های خارجی منعقد کند.
معاون وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که مسکو تلاش می‌کند در مذاکرات صلح سوریه میان ایران و آمریکا میانجیگری کند. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، میخائیل باگدانوف در گفتگو با خبرنگاران درباره احتمال وساطت روسیه بین ایران و آمریکا در مذاکرات صلح سوریه گفت روسیه همیشه برای وساطت بین آمریکا و ایران و نیز بین عربستان سعودی و ایران تلاش می‌کند. دور تازه مذاکرات صلح سوریه با میانجیگری سازمان ملل متحد روز 26 اردیبهشت در ژنو آغاز می شود. در این مذاکرات نمایندگان دمشق و مخالفان بشار اسد درباره آینده سوریه و امکان دسترسی به صلح پایدار بحث خواهند کرد. بر اساس این ترک ترکیه و ایران نیز بر سر اجرای آن به توافق رسیدند، مسکو و دمشق حملات هوایی خود در برخی مناطق مشخص را متوقف می‌کنند.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران و نامزد رد صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری پیش رو به تازگی گفته است که از هیچ نامزدی حمایت نمی کند، چرا که از دیدگاه او هیچ تفاوتی ندارد که چه کسی در انتخابات پیروز می شود. آقای احمدی نژاد این سخنان را در ویدیویی که روز پنجشنبه در کانال تلگرامی وابسته به او موسوم به دولت بهار منتشر شد بیان کرد.
یه جمله دیگه هم به تو بگم، من معتقدم هیچ تفاوتی نمی کند که بیاد بعد از انتخاب.
نامنویسی محمود احمدی نژاد برای انتخابات به رغم توصیه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی انتقادهایی را در درون حکومت ایران به دنبال داشت.
دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خواست از حقوق زندانیانی که در اعتصاب قضا هستند دفاع کنند. در این بیانیه با اشاره به آتنا دائمی 28 ساله فعال حوزه کودکان که به 7 سال زندان محکوم شده آمده است، ماموران قضایی سال گذشته هنگام بازداشت او خانواده‌اش را آزار داده و دو خواهرش را به اتهام توهین و ممانعت از ماموران به 3 ماه زندان تعلیقی محکوم کردند. آتنا دائمی در اعتراض به آزار خانواده‌اش از سوی ماموران اعتصاب قضایی را آغاز کرده که به گفته آنها تا زمان تبرئه خواهرانش به آن ادامه خواهد داد. در این بیانیه به اعتصاب قضایی اسماعیل عبدی دبیر کل کانون معلمان و هنگامه شهیدی روزنامه‌نگار نیز اشاره شده است.
حدود 600 تن از کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه روز پنجشنبه در اعتراض به آنچه امنیتی شدن محل کار خود نامیدند در مقابل این واحد تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا و به نقل از این کارگران، کارفرمای خصوصی مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه با کار گذاشتن دوربین‌های مدار بسته فضای کار را امنیتی کرده و این موضوع باعث اعتراض کارگران شده است. کارگران معترض همچنین خواستار دریافت پاداش و بهره‌وری 2 سال گذشته، 2 تا 3 ماه دستمزد معوقه خود و حق بن همه کارگران مجتمع هفت‌تپه از اسفند ماه سال گذشته تا کنون شدند.
و خبری از موصل، ارتش عراق روز پنجشنبه اعلام کرد که نیروهای عراقی به ناحیه بخش قدیمی شهر موصل نزدیکتر شدند. نیروهای عراقی روز پنجشنبه عملیات جدیدی را با پشتیبانی آمریکا برای بازپسگیری شهر موصل از شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی آغاز کردند. به گفته یک سخنگوی ائتلاف بین‌المللی، نیروهای عراقی طی هفته گذشته بیش از 30 کیلومتر مربع را از داعش بازپس گرفتند. سازمان ملل متحد تخمین می‌زند که حدود 350 هزار نفر از مردم در محلات غربی موصل که در کنترل گروه داعش است گرفتار هستند. بر اثر درگیری‌های هفته اخیر حدود 11 هزار نفر از مردم از موصل گریختند. چهارشنبه که گذشت، رهبر جمهوری اسلامی درباره احتمال ایجاد ناامنی و فتنه در انتخابات پیش رو هشدار داد و نامزدهای انتخابات و هواداران اونها رو تهدید کرد که هر کس علیه امنیت کشور قیام کنه با سیلی سختی مواجه خواهد شد. به دنبال این سخنان، محمد شریعت مداری رئیس ستاد انتخابات حسن روحانی هم گفته ستاد انتخاباتی این نامزد ریاست جمهوری وظیفه مضاعف در این باره احساس میکنه. برای اینکه تحلیلی داشته باشیم از حرفها و فضای انتخاباتی، همراه هستیم با علی افشاری، کارشناس مسائل ایران، ساکن آمریکا. آقای افشاری، منظور رئیس ستاد انتخابات حسن روحانی از وظیفه مضاعف چیه؟
بله، ببینید، یک دوگانگی، یک تعارض و دوگانگی اینجا ما شاهد اون هستیم بین حرفهایی که رهبری گفتن و صحبت‌های رئیس ستاد آقای روحانی. در ظاهر صحبت‌های آقای شریعت مداری این هستش که مجموعه فعالان ستاد روحانی و هم خود شخص روحانی به عنوان رئیس جمهور مستقر از دیگر کاندیداها بیشتر توجه داره به نظرات رهبری و آرامش در انتخابات رعایت میکنه و به نوعی میخوان این تصویر رو بدن که مخاطب صحبت‌های رهبری روحانی نیست، ولی کدهایی که رهبری اون روز داد بیشتر از همه کاندیداها به روحانی تطبیق میکنه. و از نوع دیگه هم، طرف دیگه هم، ادبیات بین دو طرف هم یک شباهت‌هایی داره. و آقای خامنه‌ای گفت که هر کس ناامنی میکنه سیلی میزنم، از طرف نظام سیلی میخوره، و رئیس ستاد آقای روحانی هم میگه که ما این آرامش رو حفظ میکنیم تا پاسخ محکمی باشه به یاوه‌گویی‌های ساختار سلطه. اما از اونجایی که هیچ علامتی دیده نمیشه کشورهای غربی یا کشورهای منطقه یا گروه‌های تروریستی بخوان اخلالی در انتخابات ایجاد بکنن، احتمالاً این ناامنی اگر بخواد رخ بده از سوی نیروهای نزدیک به آقای خامنه‌ای خواهد بود که بخوان اقداماتی رو، محتملی رو انجام بدن که فرایند انتخابات از روند طبیعیش خارج بشه.
از طرف دیگه دیروز محمود احمدی نژاد گفته که فرقی نمی‌کنه که چه کسی در انتخابات پیروز بشه. این اظهار نظر در یک سخنرانی بوده که بخشی از اون در صفحه تلگرام محمود احمدی نژاد منتشر شده. یه چند ثانی از اون اول با هم ببینیم.
یه جمله دیگه هم بهتون بگم. من معتقدم هیچ تفاوتی نمی‌کند کی بیاد بعد از انتخابات.
بله آقای افشاری، آیا فکر میکنید که محمود احمدی نژاد میخواد وارد اپوزیسیون بشه؟
ببینید، این رفتار احمدی نژاد درست از جنس همون قهر 11 روزش در دوران ریاست جمهوری هستش و احمدی نژاد به نوعی قهر کرده، میخواد بگه در روندهای سیاسی که حضور نداره به اونها بهایی نمیده، گرم نمیکنه اونها رو و خودش رو به عنوان اپوزیسیون بلوک قدرت، نه اپوزیسیون نظام، مطرح بکنه و هم به پایگاه اجتماعی مخاطب خودش این پیام رو بده که هیچ کدوم از این کاندیداها جایگزین احمدی نژاد نیستن و حتی با ترجیح بد به بدتر هم هیچ گونه مثلا معنا و پایدمندی ندارن و حالا اونا باید منتظر باشن تا دوباره احمدی نژاد یکی از کاندیداهای وابسته به اون به صحنه بیاد. به نظر من چون پایگاه مشترک رأی احمدی نژاد فعلی با اصولگرایان نداره، این رأیش بیشتر روحانی، این موضعش بیشتر روحانی رو متضرر میکنه در هفته آخر رقابت‌های انتخابات.
امروز سومین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هم برگزار میشه. پیشبینی شما از این مناظره چی هست؟
به نظر من مناظره سوم نسبت به مقایسه‌های قبلی خیلی داغ‌تر خواهد شد. سطح مناظره کاندیداها به بالاترین حد خودش رسیده. یک طرف جریان مقابل متهم میکنه که در حوزه فرهنگی رفتارهای شبه داعشی دارن، همیشه دنبال روش‌های زندان و اعدام بودن. طرف مقابل میگه ما اهل دیوارکشی نیستیم، بلکه میخوام بین چپاولگران و مردم دیوار بکشیم و دولت روحانی رو متهم میکنن که مدافع مفسدان اقتصادی هست و توجهی به حل مشکلات مردم نداره. بنابراین فردا دو طرف حتی اکثر توان خودشون رو انجام میدن تا طرف مقابل رو بی‌اعتبار بکنن و به نظر میرسه که دو قطبی به بیشترین حد خودش میرسه و همچنین سعی میکنن رأی‌های بیشتری رو از جامعه رأی دهنده جذب بکنن. اما به نظر من هر نتیجه در مناظره امروز رخ بده، خروجی اون که یک طرف متهم میشه که به هر صورت در سرکوب و شکنجه مردم نقش داشته و طرف دوم به دزدی یا سرقت و غارت اموال عمومی، نتیجهش خوشایند رهبری نظام نخواهد.
آقای افشاری ممنون از شما که همراه این صبحانه با خبر بودید.
من هم از شما سپاسگزارم.
نوبت شنیدن صدای همراهان رادیو فرداست، کاربرانی که دیدگاه، نظر و دغدغه هاشون رو با ما و دیگر همراهان رادیو فردا به اشتراک گذاشتن. ممنون از همه شما که همراه ما هستید. شماره تماس پیغامگیر ما 2042-02-21-12-21-12. ما همیشه از شنیدن صدای شما لذت میبریم.
بحث اینه که آیا رئیس جمهوری که انتخاب میشه هر کی میخواد باشه اساساً بر طبق قانون اساسی اختیاراتی داره یا نداره؟ اگر اختیاراتی داره قادر به اجرای اون اختیارات هست یا نه؟ برای مثال بنا به قانون وزارت ارشاد کنسرت مصوبه میده اجرا بشه، بعد یه آخوندی در یه جای میاد وای میسه جلوش میگه نه، بعد وزیر استعفا میده. خب این چه هیئت دولتی؟ هر جا شما نگاه میکنید میبینید سایه سنگین رهبری روی قوه مجریه و قوه مقننه است. بنابراین چه فرقی میکنه آقای احمدی‌نژاد وقتی میگه هیچ فرقی نمیکنه هر کی رئیس جمهور بشه؟ راست میگه.
مردم ایران در کجای دنیا شما دیدید یه رهبر یه مملکت بیاد مردم اینجا تهدید بکنه و سیلی به صورت مردم بزنه؟ مردم زود باور نباشید، دنبال حرفای اینا نر، اینا همش دروغ میگن. اینا میخوان شما رو بچن پای صندوقا برای خودشون مشروعیت پیدا کنن. اینا دروغ میگن، حرف راست و دهنشون نیست.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
و آب و هوای ایران در 24 ساعت پیش رو. امروز اردبیل با 5 درجه خنک‌ترین استان و اهواز با 44 درجه گرم‌ترین نقطه ایران هست. سازمان هواشناسی امروز در جنوب غرب ایران گرد و غبار پیش‌بینی کرده و اعلام کرده برخی استان‌ها با کاهش دما روبرو خواهند شد. آسمان بیشتر نقاط ایران ابری و بارانی است، اما شمال آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، اصفهان، شرق فارس، جنوب سیستان و بلوچستان، کرمان، شمال هرمزگان و ارتفاعات البرز در تهران، البرز و قزوین بیشترین بارش ها رو امروز خواهند داشت.
سرخط خبرها. مدیر اطلاعات ملی آمریکا روز پنجشنبه گفت که از نظر ایالات متحده ایران تلاش می‌کند توافق هسته‌ای سال 1394 را حفظ کند. وی در این حال تهران را متهم کرد که از قابلیت‌های پیشرفته سایبری برای حمله به آمریکا استفاده می‌کند. معاون وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که مسکو تلاش می‌کند در مذاکرات صلح سوریه میان ایران و آمریکا میانجیگری کند. دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران خواست از حقوق زندانیانی که در اعتصاب قضا هستند دفاع کنند. حدود 600 تن از کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه روز پنجشنبه در اعتراض به آنچه امنیتی شدن محل کار خود نامیدند در مقابل این واحد تجمع کردند. ارتش عراق اعلام کرد نیروهای این کشور به بخش قدیمی شهر موصل نزدیک شدند. یک مقام ارشد نهادهای امداد سازمان ملل گفت پس از توافقی که هفته گذشته بین کشورهای روسیه، ترکیه و ایران صورت گرفت، هنوز هم سازمان ملل در مورد اوضاع سوریه 1 میلیون سوال دارد. جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از فرماندهان این نیرو خواست برای نیروهای خود توضیح دهند که در انتخابات پیش رو بیشتر هوشیار باشند. رئیس و دبیر هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا در استان هرمزگان و اعضای هیئت نظارت شهرستان بندر عباس در یک حرکت اعتراضی از سمت خود استعفا دادند. محمود احمدی نژاد نامزد رد صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری پیشرو به تازگی گفته است که از هیچ نامزدی حمایت نمی‌کند، چرا که از دیدگاه او برای ایران هیچ تفاوتی ندارد که چه کسی در انتخابات پیروز خواهد شد.
اما دومین دوره نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور از 2 تا 14 ماه می یعنی 12 تا 24 اردیبهشت در شهرهای مختلف اروپا و لس آنجلس آمریکا در حال برگزاری هستش. 2 روز از این نمایشگاه در پاریس برگزار شده که محمد رضا کلانی از اون گزارش میده.
این کتاب ها را نمیتوان در ویترین کتاب فروشی های ایران و یا نمایشگاه بین المللی کتاب تهران پیدا کرد. اینها کتاب‌هایی هستند که از تیغ ممیزی وزارت ارشاد ایران نگذشتند و اینجا نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور است. همزمان با نمایشگاه کتاب تهران 19 ناشر خارج از ایران فرصتی فراهم کردند تا فارسی زبانان از خواندن کتاب بدون سانسور محروم نمانند. در 2 سال برگزاریش این نمایشگاه به شهرهای مختلف اروپا و همچنین لس آنجلس در آمریکا می‌رود. پاریس 3 شهر میزبان این نمایشگاه بود.
استقبالی که به هر حال علاقمندان به کتاب از این نمایشگاه کردن استقبال خیلی خوبی بود و در واقع استقبال از انتشار کتاب‌های بدون سانسور و این خود برای من خیلی خوشحال کننده.
تینوش نظمجو مدیر نشر ناکجا به رادیو فردا میگوید برای برگزار کنندگان مهم است به مخاطب فارسی زبانشان بگویند محکوم به خواندن کتاب سانسور شده نیستند.
امسال ما خیلی وسیع‌تر کردیم این کار رو. توی 2 قاره اتفاق میفته، 12 شهر و با 19 ناشر که اومدن با نویسنده‌هاشون مخاطبشون رو ببینن، رو در رو بشن، گفتگو بکنن، درباره کتاب صحبت کنن، درباره ادبیات صحبت کنن.
امسال با سال پیش چقدر تفاوت داشت مخاطبین و نویسنده هایی که در این نمایشگاه حضور داشت؟
تعداد بیشتری نویسنده اومدن، تعداد بیشتری ناشر شرکت کردن و این خودش برای نشون میده که هنوز عصر کتابخونی شاید تموم نشده. حداقل ما این امیدو به ما میده.
یکی از دیگر اهداف نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور ایجاد تعامل میان نویسنده و مخاطب است. حسین دولت آبادی داستان نویس و نمایشنامه نویسی است که میگوید چون تن به تیغ سانسور و خود سانسوری نداده، تنها یکی از آثارش در ایران چاپ شده.
پارسال تو لندن شرکت کردم، برای من تجربه خیلی خوبی بود، برای اینکه به هر حال فرصتی که کتابا رو میتونم ببینم، آشنا میشن با نویسنده ها، آشنا میشن با ناشران، آشنا میشن و خود این آشنایی و خود این تبادل نظر به هر حال در این برهوت تبعید و غربت خودش خیلی غنیمتی.
وقتی شروع کردم به نوشتن یک بار
در گوشه‌ای سرور کسمایی بخشی از رمانش یک روز پیش از آخر زمان را می‌خواند. نویسنده‌ای که می‌گوید رمان‌هایش را همزمان به فارسی و فرانسوی می‌نویسد، ولی این نخستین بار است که نسخه فارسی رمانش منتشر شده.
این خیلی مهمه که ما خودمون دست به کار این بشیم که فضاهایی رو ایجاد کنیم که بتونیم ادبیاتمون رو، ادبیاتی که سانسور نشده رو مطرح کنیم. ادبیاتی هم که در ایران منتشر میشه و زیر تیغ سانسور میره البته مسئله ما هست.
در گوشه دیگر مانا نیستانی، کارتونیست ایرانی، کتابهایش را برای بازدید کنندگان امضا می کند. او از نقش کتاب سانسور نشده در تغییر عادت مخاطب فارسی زبان میگوید.
فکرم جایگاه خوبی باشه برای اعتراض به سانسور، برای عرضه کتاب بدون سانسور و برای شکستن عادت مخاطب ایرانی به اینکه حتما کتاب رو با دل و روده بیرون ریخته و بیرون کشیده بخونند.
از تهوع بدمستی کارگران.
مهتاب قربانی از شاعران جوانی است که به لطف ناشران خارج از ایران توانسته پس از سالها مجموعه شعرش را منتشر کند.
اسم کتاب من هنوز هستش که توسط نشر مهری منتشر شده توی لندن. این کتاب من 10 سال توی ایران بدون مجوز بوده و خب حالا بدون هیچ سانسوری توی لندن چاپ شده.
امید کشگار، روزنامه‌نگار و گرافیست ایرانی، نخستین رمانش یک نفر که عضو پینک فلوید نبود را همزمان با این نمایشگاه منتشر کرده.
به نظر من این نمایشگاه بدون سانسور، کتاب بدون سانسور، یه چیز استثنایی بود، برای اینکه برای اولین بار بودش که در واقع ناشرای خارج از کشور، کسایی که با هزار زحمت دارن در واقع خارج از کشور کار میکنن، کنار هم قرار گرفتن، با هم دیگه متحد شدن و به نظر من یه حرکت استثنایی بودش که باید حتما به نظر من ادامه پیدا بکنه. واقعا اتفاق خیلی خوبی بود.
توتی خیلی عصبانی میشه که این حرفای مهم شاعرانه زده هیچ کس نفهمیده. دیگه بی سوادید عزیزم.
شهر قصه بیژن مفید را جمیله ندایی به این نمایشگاه آورده.
این نسخه کار شهر قصه در واقع یک سنده از نمایشنامه شهر قصه با دست نوشته های بیژن مفید و نقاشیاش و بروشورای اصلی نمایش اول، یعنی نمایشی که ما اجرا کردیم.
نمایشگاه کتاب بدون سانسور و نویسندگانش پس از پاریس به کل، آمستردام، روتردام، گوتنبرگ و لاهه خواهند رفت. محمد رضا کلانی، پاریس.
یکی از راه‌هایی که صدا، نظر و دیدگاه شما رو به ما میرسونه تماس با ماست. با ما تماس بگیرید. این شماره پیغامگیر ماست که 24 ساعته در اختیار شماست. 2042-02-21-12-21-12 ما رو در بهتر شدن کمک کنید. ما با شنیدن صدای شما دلگرم میشیم.
جناب آقای قالیباف، رئیس جمهور زوری نمیخوایم. سال 83 شما رئیس پلیس مملکت بودی. اون کسی که بعدن میشه سلف شما، یعنی احمدی نژاد، مشغول چپاول شهرداری بود. خود شما که بعد میشی شهردار اعلام میکنی که 150 میلیارد تومان از صندوق شهرداری گرفتن. چرا اعلام جرم نکردی؟ رفتی گزارش دادی به رهبری؟ چرا؟ مگه شهردار رو رهبر انتخاب کرده بود؟ آقای قالیباف، شما یه شهرداری رو نتونستی اداره کنی. بزرگترین اختلاس ها انجام شد. شما اصلا عین خیالت نبود. حالا میخوای از حقوق ما دفاع کنی؟
در اصل باید اینایی که تو معدن گلستان کشته شدن شهید نامیده بشن، نه اونایی که تو کعبه کشته شدن. آیا آدمایی که ادعا داریم کسی که داره کار میکنه و کشته میشه شهید است. کسی که میره به زیارت یه اتفاقی براش میفته، به جنگ که نرفته که شهید نامیده بشه.
اجازه بدید سری بزنیم به وبسایت رادیو فردا، یک خبر رو بازخوانی کنیم و بعد به نظرات شما برسیم. خبر اینه: رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب گرگان از دستگیری 60 دختر و پسر در یک پارتی شبانه خبر داده. نظر شما در مورد این دستگیری‌ها چیه؟ یا این دستگیری‌ها نقض حقوق شهروندی هست یا نه؟ شما مخالف این پارتی‌ها هستید یا موافق؟ به نظر شما پلیس در چه مواقعی میتونه با برگزاری پارتی‌های پرصدا و صدای شبانه برخورد کنه؟ این خبر بود، اما از شما دعوت میکنم که به وبسایت رادیو فردا سر بزنید، نظر بدید و نظر بخونید. من و کیان الان چند تا از نظرهای شما رو بازخوانی میکنیم. کاربری نوشته طرح احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی رو مشاهده می‌کنیم. اگر کارهای غیر اسلامی در انظار عمومی ممنوع است، پس چرا در خفا آزاد نیست؟ این کاربر گفته که این جوانان حق دارند که در خفا زندگی خودشان را داشته باشند.
کاربر دیگری هم نوشته بین دو مسئله باید تفاوت قائل شد. اول، میهمانی هایی که به مناسبت عروسی و امثال اینها برگزار میشه سر و صدای آن بیش از حد معقوله و منطقی نیست. دوم، پارتی هایی که با سر و صدا و به صورت مرتب باعث مردم آزاری همسایه ها میشه. این کاربر ادامه میده در مورد اول پلیس حق دخالت نداره، ولی در مورد دوم این حق وجود داره که برای آسایش همسایه ها به منزل ورود کنند. این هیچ ربطی به اسلام و مذهب نداره، بحث حقوق همسایه‌ها و آسایش دیگران است. منطقه چهار دیواری اختیاری تا وقتی است که باعث آزار دیگران نشه.
کیان خیلی اومدن دستبندی کرده بودن که کدوم پارتی‌ها رو به هر حال باید نیروی انتظامی باشون برخورد کنه و چه نوع برخوردی باید داشته باشه. بازم دعوت می‌کنم که به وبسایت ما سر بزنید، اونجا میتونید بیشتر بخونید. اما کاربر دیگه اینم نوشته در ما حداقل دو پارتی کشف میشه، البته بسیار بیشتر از این هاست. گفته جلوی جوانان را نمیتوانند بگیرند.
بله. آریا هم پرسیده که دخالت در زندگی خصوصی مردم تا کی؟ به همه چیز این مردم کار دارن، خفه کردید مردم را. تکلیف قالیباف و رئیسی که روشن.
و یه کامنت کوچوله دیگه من بخونم از امیر که نوشته بعد از 30 سال بزرگترین دغدغه این حکومت زندگی خصوصی مردم است. باید از آقای روحانی پرسید که مگه نیروی انتظامی زیر نظر وزارت کشور نیست؟ این رو هم نمیتونید کنترل کنید و محدود کنید. این هم سوال و درخواست امیر بود، اما این تعدادی از نظرات شما بود و ما فقط راویش بودیم. برای اینکه بیشتر بخونید به وبسایت ما سر بزنید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
وقت ورزشه. البته فقط شنیدن خبرهای کوتاه از دنیای ورزش با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا در هندوستان با کسب عنوان قهرمانی برای تیم ملی ایران به پایان رسید. شاگردان علی اشکانی در روز آخر یک نشان طلا، یک نقره و یک برنز در سه وزن باقی مانده کسب کردن. حسین نوری آخرین نماینده ایران بود که روی تشک رفت و کسب مدال طلا توسط او حسن ختامی بود بر نتایج بسیار خوب فرنگیکاران ایرانی که تونستند روی سکوی نخست قاره آسیا بایستند. در مجموع با 4 طلا، 1 نقره و 2 برنز که کلن فقط یک وزن ایران موفق به کسب مدال نشد. اما در حاشیه رقابت ها انتخابات کنفدراسیون کشتی آسیا برگزار شد و حمید بنی تمیم از ایران نایب رئیس فدراسیون کشتی به عضویت شورای کشتی آسیا در اومد و از این به بعد به عنوان دبیر کل شورای کشتی آسیا یا همون کنفدراسیون کشتی آسیا فعالیت خواهد کرد. ریاست کشتی آسیا هم بعد از 21 سال که در اختیار کیم چان کیو از کره جنوبی بود دیگه از این به بعد به دولت تورلیخانوف واگذار میشه، رئیس فدراسیون کشتی قزاقستان، عضو هیئت رئیسه اتحادیه جهانی و دارنده نشانهای جهانی المپیک در کشتی فرنگی. رقابت‌های فوتبال جام حذفی ایران فینالش در خرمشهر برگزار شد و نفت تهران با گل دیرهنگام سجاد شهبازداده از سد تراکتورسازی تبریز گذشت. به این ترتیب شاگردان علی دایی موفق شدند ضمن کسب سهمیه آسیا جام قهرمانی رو نصیب خودشون کنن. علی دایی اشاره کرد به اینکه دیگه این آخرین بازی او بود به عنوان سرمربی در کنار تیم نفت. جمعی از بازیکنان نفت هم تاکید کردن که ما هم نمیمونیم در باشگاه نفت. این واکنشیه به مشکلات پررنگ نفت در طول فصل، تیمی که به گفته علی دایی صاحب نداشت، مسئولش مشخص نبود و از حداقل هزینه ها برای تامین لباس، اتوبوس و مسائلی از این دست هم اونا با مشکل مواجه بودند. خبر آخر درباره رقابت های لیگ اروپا و راهیابی منچستر یونایتد و آژاکس آمستردام به فینال لیگ اروپا که در سوئد برگزار خواهد شد. البته فینالیست شدن هر دو تیم با مشقات فراوانی همراه بود. هر دو تیم اخراجی دادن. منچستر یونایتد در اولترافورد با سلتا ویگو 1-1 مساوی شد. آژاکس آمستردام هم 3-1 در فرانسه به لیون باخت. اما در مجموع دو بازی رفت و برگشت اونا روانه دیدار نهایی شدن. جمعه ای سرشار از شادی و سلامتی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
ساعت نزدیک به 7:30 صبح هستش در ایران و این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی همراه با کیان معنوی به شما خوش آمد میگی.
در ادامه این صبحانه با خبر همراه ما باشید با عناوین مهمترین خبر.
مدیر اطلاعات ملی آمریکا میگوید ایران به دنبال حفظ توافق اتمی است.
روسیه خواهان میاجیگری در مذاکرات سوریه میان ایران و آمریکا شد.
محمود احمدی نژاد میگوید پیروزی هیچ یک از نامزدهای انتخابات پیش رو برای آینده ایران تفاوتی ندارد.
مدیر اطلاعات ملی آمریکا روز پنجشنبه گفت که از نظر او ایالات متحده ایران تلاش میکند که ببخشید که از نظر ایالات متحده ایران تلاش میکند توافق هسته‌ای سال 1394 را حفظ کند. دان کوتس در این حال تهران را متهم کرد که از قابلیت‌های پیشرفته سایبری برای حمله به آمریکا استفاده می‌کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دان کوتس در نشست کمیته امنیتی سنا در بخش پرسش و پاسخ راجع به تهدیدهای جهانی گفت: منطق تهران این است که از مزیت‌های رفع تحریم‌های آمریکا بهره‌مند شود و برخی از توانایی‌های هسته‌ای‌اش را حفظ کند. به گفته آقای کوتس، این توافق سبب شده است تا زمان لازم برای تولید مواد کافی به منظور ساخت سلاح هسته‌ای از سوی ایران طولانی تر شود. در یک سالی که از اجرای برجام می‌گذرد، ایران توانسته است میزان تولید نفت خود را به سطح پیش از تحریم‌ها برساند و قراردادهای بزرگ نفتی، گازی و صنعتی با طرف‌های خارجی منعقد کند.
معاون وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که مسکو تلاش می‌کند در مذاکرات صلح سوریه میان ایران و آمریکا میانجیگری کند. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، میخائیل باگدانوف در گفتگو با خبرنگاران درباره احتمال وساطت روسیه بین ایران و آمریکا در مذاکرات صلح سوریه گفت: روسیه همیشه برای وساطت بین آمریکا و ایران و نیز بین عربستان سعودی و ایران تلاش می‌کند. دور تازه مذاکرات صلح سوریه با میانجیگری سازمان ملل متحد روز 26 اردیبهشت ماه در ژنو آغاز می شود. در این مذاکرات نمایندگان دمشق و مخالفان بشار اسد درباره آینده سوریه و امکان دسترسی به صلح پایدار بحث خواهند کرد. بر اساس این طرح که ترکیه و ایران نیز بر سر اجرای آن به توافق رسیدند، مسکو و دمشق حملات هوایی خود در برخی مناطق مشخص را متوقف می کنند.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران و نامزد رد صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری پیشرو به تازگی گفته است که از هیچ نامزدی حمایت نمی کند، چرا که از دیدگاه او هیچ تفاوتی ندارد که چه کسی در انتخابات پیروز شود. آقای احمدی نژاد این سخنان را در ویدیویی که روز پنجشنبه در کانال تلگرامی وابسته به او موسوم به دولت بهار منتشر شد بیان کرد.
یه جمله دیگه هم بهتون بگم، من معتقدم هیچ تفاوتی نمی کند که بیاد بعد از انتخاب.
نامنویسی محمود احمدی نژاد برای انتخابات به رغم توصیه علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی انتقادهایی را در درون حکومت ایران به دنبال داشت.
دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران خواست از حقوق زندانیانی که در اعتصاب قضا هستند دفاع کنند. در این بیانیه با اشاره به آتنا دائمی 28 ساله فعال حوزه کودکان که به 7 سال زندان محکوم شده آمده است، ماموران قضایی سال گذشته هنگام بازداشت او خانواده‌اش را آزار داده و دو خواهرش را به اتهام توهین و ممانعت از ماموران به 3 ماه زندان تعلیقی محکوم کردند. آتنا دائمی در اعتراض به آزار خانواده‌اش از سوی ماموران اعتصاب قضایی را آغاز کرده که به گفته آنها تا زمان تبرئه خواهرانش به آن ادامه خواهد داد. در این بیانیه به اعتصاب قضایی اسماعیل عبدی دبیر کل کانون معلمان و هنگامه شهیدی روزنامه‌نگار نیز اشاره شده است.
حدود 600 تن از کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه روز پنجشنبه در اعتراض به آنچه امنیتی شدن محل کار خود نامیدند در مقابل این واحد تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، و به نقل از این کارگران، کارفرمای خصوصی مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه با کار گذاشتن دوربین‌های مداربسته فضای کار را امنیتی کرده و این موضوع باعث اعتراض کارگران شده است. کارگران معترض همچنین خواستار دریافت پاداش و بهره دو سال گذشته، 2 تا 3 ماه دستمزد معوقه خود و حق بن همه کارگران مجتمع هفت‌تپه از اسفند ماه سال گذشته تا کنون شدند.
ارتش عراق روز پنجشنبه اعلام کرد که نیروهای عراقی به ناحیه بخش قدیمی شهر موسل نزدیکتر شدند. نیروهای عراقی روز پنجشنبه عملیات جدیدی را با پشتیبانی آمریکا برای بازپسگیری شهر موسل از شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش آغاز کردند. به گفته یک سخنگوی ائتلاف بین المللی، نیروهای عراقی طی هفته گذشته بیش از 30 کیلومتر مربع را از داعش بازپس گرفتند. سازمان ملل متحد تخمین می‌زند که حدود 350 هزار نفر از مردم در محلات غربی موسل که در کنترل گروه داعش است گرفتار هستند. بر اثر درگیری‌های هفته اخیر حدود 11 هزار نفر از مردم از موسل گریختند. چهارشنبه که گذشت، رهبر جمهوری اسلامی درباره احتمال ایجاد ناامنی و فتنه در انتخابات پیشرو هشدار داد و نامزدهای انتخابات و هواداران اونها رو تهدید کرد که هر کس علیه امنیت کشور قیام کنه با سیلی سختی مواجه خواهد شد. به دنبال این سخنان، محمد شریعت مداری رئیس ستاد انتخابات حسن روحانی هم گفته ستاد انتخاباتی این نامزد ریاست جمهوری وظیفه مضاعف در این باره احساس میکنه. برای اینکه تحلیلی داشته باشیم از حرفها و فضای انتخاباتی، همراه هستیم با علی افشاری، کارشناس مسائل ایران، ساکن آمریکا. آقای افشاری، منظور رئیس ستاد انتخابات حسن روحانی از وظیفه مضاعف چیه؟
بله، ببینید، یک دوگانگی، یک تعارض و دوگانگی اینجا ما شاهد اون هستیم بین حرفایی که رهبری گفتن و صحبت‌های رئیس ستاد آقای روحانی. در ظاهر صحبت‌های آقای شریعت مداری این هستش که مجموعه فعالان ستاد روحانی و هم خود شخص روحانی به عنوان رئیس جمهور مستقر از دیگر کاندیداها بیشتر توجه داره به نظرات رهبری و آرامش در انتخابات رعایت میکنه و به نوعی میخوان این تصویر رو بدن که مخاطب صحبت‌های رهبری روحانی نیست، ولی کدهایی که رهبری اون روز داد بیشتر از همه کاندیداها به روحانی تطبیق میکنه. و از نوع دیگه هم، طرف دیگه هم، ادبیات بین دو طرف هم یک شباهت‌هایی داره. و آقای خامنه‌ای گفت که هر کس ناامنی میکنه سیلی میزنم، از طرف نظام سیلی میخوره، و رئیس ستاد آقای روحانی هم میگه که ما این آرامش رو حفظ میکنیم تا پاسخ محکمی باشه به یاوه‌گویی های ساختار سلطه. اما از اونجایی که هیچ علامتی دیده نمیشه کشورهای غربی یا کشورهای منطقه یا گروه‌های تروریستی بخوان اخلالی در انتخابات ایجاد بکنن، احتمالاً این ناامنی اگر بخواد رخ بده از سوی نیروهای نزدیک به آقای خامنه‌ای خواهد بود که بخوان اقداماتی رو، محتملی رو انجام بدن که فرایند انتخابات از روند طبیعیش خارج بشه.
از طرف دیگه دیروز محمود احمدی نژاد گفته که فرقی نمی‌کنه که چه کسی در انتخابات پیروز بشه. این اظهار نظر در یک سخنرانی بوده که بخشی از اون در صفحه تلگرام محمود احمدی نژاد منتشر شده. یه چند ثانی از اون اول با هم ببینیم.
یه جمله دیگه هم بهتون بگم. من معتقدم هیچ تفاوتی نمی‌کند کی بیاد بعد از انتخابات.
بله آقای افشاری، آیا فکر میکنید که محمود احمدی نژاد میخواد وارد اپوزیسیون بشه؟
ببینید، این رفتار احمدی نژاد درست از جنس همون قهر 11 روزش در دوران ریاست جمهوری هستش و احمدی نژاد به نوعی قهر کرده، میخواد بگه در روندهای سیاسی که حضور نداره به اونها بهایی نمیده، گرم نمیکنه اونها رو و خودش رو به عنوان اپوزیسیون بلوک قدرت، نه اپوزیسیون نظام، مطرح بکنه و هم به پایگاه اجتماعی مخاطب خودش این پیام رو بده که هیچ کدوم از این کاندیداها جایگزین احمدی نژاد نیستن و حتی با ترجیح بدتر هم هیچ گونه معنا و پایدمندی ندارن و هر اونا باید منتظر باشن تا دوباره احمدی نژاد، یکی از کاندیداهای وابسته به اون، به صحنه بیاد. به نظر من چون پایگاه مشترک رأی احمدی نژاد فعلی با اصولگرایان نداره، این رأیش بیشتر روحانی، این موضعش بیشتر روحانی رو متضرر میکنه در در هفته آخر رقابت‌های انتخابات.
امروز سومین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هم برگزار میشه. پیش‌بینی شما از این مناظره چی هست؟
به نظر من مناظره سوم نسبت به مقایسه‌های قبلی خیلی داغ‌تر خواهد شد. سطح مناظره کاندیداها به بالاتری حد خودش رسیده. یک طرف جریان مقابل متهم میکنه که در حوزه فرهنگی رفتارهای شبه داعشی دارن، همیشه دنبال روش‌های زندان و اعدام بودن. طرف مقابل میگه ما اهل دیوارکشی نیستیم، بلکه میخوام بین شبابلگران و مردم دیوار بکشیم، و دولت روحانی رو متهم میکنن که مدافع مفسدان اقتصادی هست و توجهی به حل مشکلات مردم نداره. بنابراین فردا دو طرف حتی اکثر توان خودشون رو انجام میدن تا طرف مقابل رو بی‌اعتبار بکنن، و به نظر میرسه که دو قطبی به بیشترین حد خودش میرسه و همچنین سعی میکنن رأی‌های بیشتری رو از جامعه رأی دهنده جذب بکنن. اما به نظر من هر نتیجه در مناظره امروز رخ بده، خروجی اون که یک طرف متهم میشه که به هر صورت در سرکوب و شکنجه مردم نقش داشته و طرف دوم به دزدی یا سرقت یا غارت اموال عمومی، نتیجهش خوشایند رهبری نظام نخواهد.
آقای افشاری ممنون از شما که همراه این صبحانه با خبر بودید.
منم از شما سپاسگزارم.
از شما هم ممنون هستیم که با ما تماس میگیرید. صدا، نظرات و دیدگاه شما به ما کمک میکنه که رسانه بهتری باشی برای شما. خبر از ما، نظر از شما. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12. ما بهترین شنونده صدای شما هستیم.
محمود احمدی نژاد اظهار داشتند که هیچ تفاوتی نمی کند کدام یک از نامزدهای انتخابات پیروز شود. خب آقای احمدی نژاد، اینه که همه ملت میدونن، شما یه چیز تازه بگو. در ضمن خودت برای چی پس میخواستی که رئیس جمهور مجدد بشی؟
آقای احمدی نژاد، من فکر میکنم این رد صلاحیت چندان شما خیلی برات گرون تموم شده. این حرفا چی میشینی میزنی بابا؟ زشته به خدا، تو 8 سال رئیس جمهور مملکت بودی. خود فکر کن، برگشتی میگی تمام این کاندیداها دست نشانده آمریکا و در جهت آمریکا قدم برمی دارن. حالا مثلا فرض کن، اصلا من اسم میارم، ولی مثلا آقای رئیسی یا آقای قالیباف، آقای روحانی هم که خود تکلیفش مشخصه، هیچ کس نمیتونه همچین تهمتی بهش بزنه، ولی آقای رئیسی و قالیباف که اینقدر تندروان، اینا در جهت آمریکا قدم برمی دارن.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
نظر بعضی از همراهان رادیو فردا رو در مورد گفتگوهای محمود احمدی‌نژاد شنیدید. حالا وقتشه که تعدادی از نظرات و دیدگاه‌های نوشتاری رو هم برای شما بازخوانی کنیم روی این خبر که محمود احمدی‌نژاد گفته هیچ تفاوتی نمی‌کنه کدام یک از نامزدهای انتخابات پیروز بشن. البته در این مورد نظر کارشناس رو هم شنیدید. نظر شما چیه؟ به نظر شما چه فرقی می‌کنه که چه کسی رئیس جمهوری ایران باشه؟ اصلا شما جزو کسانی هستید که موافق رأی دادن هستید یا کسانی که معتقد باید انتخابات ریاست جمهوری در ایران تحریم بشه؟ شما به تأثیر رأیتون در تغییر سرنوشت ایران چقدر معتقدید؟ اما چند نظر از شما که همراه با کیان دوباره برای شما بازخوانی میکنیم. کاربری نوشته که چقدر داره حرفاش شبیه حرف دل مردم میشه، حرفای محمود احمدی نژاد و منظورش این کاربر.
احسان نوشته احمدی نژاد 8 سال اقتصاد و صنعت کشور را فلج کرد. فلج و نابود کرد. چندین قطعنامه بین المللی علیه ایران صادر شد. کسی که میگفت تحریم ها کاغذ پاره هستند، همان کاغذ پاره این همه مشکلات برای کشور ما ایجاد کرد. احمدی نژاد دنبال قدرته، چون رد صلاحیت شده اینجور حرف میزنه.
و کاربری هم نوشته به ریاست جمهوری رسیدی، باز هم خطابش به محمود احمدی نژاد هستش، گفته به ریاست جمهوری رسیدی در طول 8 سال چه کردی که حالا از این ریاست جمهوری حمایت نمی‌کنی؟ این کاربر از محمود احمدی نژاد پرسیده که فکر می‌کنی بدون حمایت شما رئیس جمهوری ایران انتخاب نخواهد شد.
بله. کاربر دیگری هم معتقده این یعنی تحریم انتخابات از طرف احمدی نژاد.
و یک کوچولو دیگه من بخونم، یک کاربر دیگه هم نوشته که برای تو که 700 میلیارد دلار را خوردی دیگه فرق نمیکنه، برای ملت خیلی هم فرق داره. اینا چند نظر از نظر شما بود، انگشت شمار بود، اما برای اینکه بیشتر بخونید و اگر دوست دارید بنویسید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. مدیر اطلاعات ملی آمریکا روز پنجشنبه گفت که از نظر ایالات متحده ایران تلاش می‌کند توافق هسته‌ای سال 1394 را حفظ کند. وی در این حال تهران را متهم کرد که از قابلیت‌های پیشرفته سایبری برای حمله به آمریکا استفاده می‌کند. معاون وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که مسکو تلاش می‌کند در مذاکرات صلح سوریه میان ایران و آمریکا میانجیگری کند. دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران خواست از حقوق زندانیانی که در اعتصاب قضا هستند دفاع کنند. حدود 600 تن از کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه روز پنجشنبه در اعتراض به آنچه امنیتی شدن محل کار خود نامیدند در مقابل این واحد تجمع کردند. ارتش عراق اعلام کرد نیروهای این کشور به بخش قدیمی شهر موصل نزدیک شدند. یک مقام ارشد نهادهای امداد سازمان ملل گفت پس از توافقی که هفته گذشته بین کشورهای روسیه، ترکیه و ایران صورت گرفت، هنوز هم سازمان ملل در مورد اوضاع سوریه 1,000,000 سوال دارد. جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از فرماندهان این نیرو خواست برای نیروهای خود توضیح دهند که در انتخابات پیش رو بیشتر هوشیار باشند. رئیس و دبیر هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا در استان هرمزگان و اعضای هیئت نظارت شهرستان بندرعباس در یک حرکت اعتراضی از سمت خود استعفا دادند. محمود احمدی نژاد نامزد رد صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری پیش رو به تازگی گفته است که از هیچ نامزدی حمایت نمی کند، چرا که از دیدگاه او برای ایران هیچ تفاوتی ندارد که چه کسی در انتخابات پیروز شود.
روز جمعه است و مروری خواهیم داشت بر هفته نامه ها. همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. آقای رفیع‌زاده، هفته نامه تجارت فردا در تیتر اصلی شماره تازه خودش شرط عقل رو برای بررسی شعارهای کاندیداها مورد توجه قرار داده. اشاره این هفته نامه از چنین نگاهی به وعده های انتخاباتی از کجا ناشی میشه؟
اشاره تجارت فردا به این موضوع هست که وعده های پیاپی کاندیداها در جریان انتخابات ریاست جمهوری 12 پیشتر هم تجربه شده در ایران، به ویژه در انتخابات سال 84 که محمود احمدی نژاد با شعارهای مشابهی که برخی از کاندیداها حالا مطرح میکنن، به ویژه آقای قالیباف و آقای رئیسی، اومد و تونست در مقابل اکبر هاشمی رفسنجانی در مرحله دوم به پیروزی دست پیدا بکنه. 8 سال دولت در اختیار ایشون بود و این هفته نامه تاکید کرده که مزایده گذاشتن رأی مردم هست این وعده ها، چه همون زمان که گذاشته شد اون وعده ها محقق نشد، بسیاری از مشکلات اقتصادی مردم هم بیشتر شد و حالا هفته نامه تجارت فردا تاکید کرده که مردم خودشون باید به شرط عقل هم توجه کنند که این وعده های انتخاباتی که پوپولیستی و عوام فریبانه هست خیلی بهش توجه نکنن. البته چهره های اقتصادی و کارشناسان اقتصادی هم در این شماره تجارت فردا اظهاراتی داشتن، از جمله آقای جواد صالحی اصفهانی تاکید کرده که البته هر وعده ای الزاماً پوپولیستی و عوام فریبانه یا مردم فریبانه نیست، ولی برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی از جمله آقای بهروز هادی زنوز هم تاکید کرده که بدون برنامه کاندیداها نمیتونن حتی در صورت رسیدن به قدرت کشور رو اداره بکنن و حالا هم که در دوره انتخابات بیشتر شعار مطرح میکنن. یک بخش دیگر هم این هفته نامه داره، در این شماره درباره نقش افشاگری در مناظره های انتخاباتی که برخی از کاندیداها سعی میکنن علیه یکدیگر افشاگری بکنن، این موضوع رو هم بررسی کرده و تاثیر اون رو بر آرا و افکار عمومی مورد توجه قرار داده.
هفته‌نامه مثلث هم به ارزیابی مناظره‌های انتخاباتی پرداخته. امروز سومین مناظره برگزار خواهد شد. ارزیابی این هفته‌نامه از دو مناظره قبلی چیه؟
هفته‌نامه مثلث هفته‌نامه‌ای است که نزدیک است به اصولگرایان و به همین دلیل از سه کاندیدای اصولگرا حمایت کرده. در سیتر اصلی خودش و در روی جلد هم عکس سه کاندیدای اصولگرا را آورده: آقای محمد باقر قالیباف، ابراهیم رئیسی و مصطفی میرسلیم، و با تیتر سه تقریبا هیچ اشاره کرده که کاندیداهای اصولگرا تونستن در مناظره‌های انتخاباتی پیروز بشن نسبت به آقای حسن روحانی، اسحاق جهانگیری و مصطفی هاشمی تبا. البته آقای امیرحسین قاضی‌زاده که نماینده مشهد هست و از چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری در گفتگو با هفته‌نامه مثلث تأکید کرده که خود اصلاح طلبان در واقع آقای اسحاق جهانگیری رو که در مناظره اول خوب پیش رفته بود مهار کردن و او رو کنترل کردن، اجازه ندادن که در مناظره دوم ایشون حرفایی رو که میخواست مطرح بکنه. یک گزارش هم این شماره مثلث داره درباره مساف محمد باقر قالیباف با اسحاق جهانگیری در مناظره ها که اون رو هم به شکل مجزا نگاه کرده. راهبرد نامزد پوششی اصلاح طلبان رو هم حالا با گذشت چند مناظره و در آستانه مناظره سوم این هفته‌نامه مورد بررسی قرار داره.
نگاهی هم داشته باشیم به ماهنامه اندیشه پویا. این نشریه در این شمارش مطالبی داره.
اندیشه پویا در شماره تازه خودش موضوع اصلی رو قرار داده: وعده‌های پوپولیستی در انتخابات. با آقای محمدعلی نجفی که از مشاوران آقای حسن روحانی هست گفتگوی ویژه‌ای داره که عکس ایشون رو هم بر روی جلد آورده. آقای نجفی تاکید کرده که رقیب اصلی آقای روحانی در این دور از انتخابات همین وعده‌های پوپولیستی است. البته ایشون یک نکته دیگر رو هم گفته که اگر آقای روحانی پیروز بشه در انتخابات حدود 40 تا 50 درصد کابینه او تغییر خواهد کرد. چهره‌هایی مثل محمود دولت آبادی هم نظرشون برای انتخابات در این شماره اندیشه پویا منعکس شده. ایشون که نویسندگان بزرگ ایران شناخته میشه تاکید کرده که گداپروری نباید در ایران رواج پیدا بکنه. آقای حسام‌الدین آشنا از چه مشاوران آقای روحانی هم تاکید کرده مردم اجازه نخواهند داد که رقبای روحانی قوه مجریه رو در اختیار بگیرن.
آقای رفیع‌زاده ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
خیلی متشکرم.
شما همچنان بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. ما هم شنونده صدای شما هستیم. برای اینکه دیدگاهاتون رو با ما و دیگر همراهان رادیو فردا به اشتراک بگذارید با ما تماس بگیرید. شماره ما 2042021122112. این شماره در طول شبانه روز آماده دریافت پیام شماست.
دشمن ما داخلی هست، سوگن میخورن غیر از محافظه کاران، روحانیون، آخونده، کسی دشمن ما نیست. آمریکا دوست ماست، اسرائیل دوست ماست و تمام ممالک شرق و غرب دوستان ما هستند. ازتون خواهش میکنم اینا رو به دشمنی نگیرید.
انتخابات ریاست جمهوری در ایران زمان آزاد هست که قانون اساسی اصلاح کلی بشه و این شرط التزام عملی و اعتقاد به جمهوری اسلامی و ولایت فقیه را بردارن. یعنی که شما به این شکل محدود میکنید، معلوم هست که انتخابات آزاد نیست.
اگر تمام دنیا رو بگردید، حتی یک دونه کشور روی این کره خاکی پیدا نمیشه که رهبر یک کشور 80 میلیونی بیاد یک جانی قاتلی رو که دستش به خون هزاران جوان بیگناه آلوده است به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری معرفی کنه.
می‌خوایم با هم موسیقی اول صبح جمعه رو با هم بشنویم. به بعدی هر جمعه بردیا افشین در گزارش امروز خودش مروری کرده بر مهمترین رویدادهای 7 روز گذشته در عرصه هنر موسیقی در ایران که با هم می‌بینیم و می‌شنویم.
ارکستر سمفونیک تهران که دیروز در تالار وحدت تهران به روی صحنه رفته بود، امروز هم در کنسرتی تمدید شده در همین مکان آثاری چون دریاچه قو ساخته چایکوفسکی رو اجرا میکنه، اجرایی که باز هم به رهبری شهرداد روحانی خواهد بود.
Thank you.
ارکستر ملی ایران به رهبری فریدون شهبازیان با اجرای آواز محمد اصفهانی در زنجان به روی صحنه رفت و ماندگارهایی از موسیقی ایرانی را اجرا کرد، چون قطعه قوقای ستارگان که ساخته است از همایون خرم، هنرمند برجسته و فقید ایرانی. سالار عقیلی و گروهش این هفته به سلامت تور اجراهاشون رو در مازندران ادامه دادند و دوشنبه در نور به روی صحنه رفتند. اونها روز قبل از این اجرا یک شنبه شب در آمل در پایان کنسرتشون اتفاقی نادر و تلخ رو تجربه کردند. به هنگام خداحافظی و ادای احترام به تماشاگران سکوی اجرا فرو ریخت و همگی با سازهاشون به زمین خوردند. سالار عقیلی بعد از این حادثه اعلام کرد خوشبختانه به کسی در این بین آسیبی جدی نرسیده.
ما خوبیم، هیچ جای نگرانی نیست، هممون سالم هستیم.
یک شنبه و دوشنبه جشنواره تال در مرکز لرستان در خرم‌آباد برپا بود. مردمان لر در زبانشون به ساز کمانچه میگن تال و این جشنواره که پس از 11 سال برگزاریش دوباره از سر گرفته شده، فرصتی بود برای هنرنمایی نوازندگان کمانچه در گروه‌های مختلف سنی، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان. اوایل هفته در دو شب در فرهنگسرای نیاوران تهران گروهی از نوازندگان به سرپرستی بردیا کیارس آثاری منتخب از کریستوف رضایی را اجرا کردند. آقای رضایی آهنگساز و نوازنده پیانوست، هنرمندی 51 ساله که در آخرین جشنواره فیلم فجر در بخش بهترین موسیقی فیلم برنده سیمرغ بلورین شد، اون هم برای ساخت موسیقی متن فیلم نگار، فیلمی از رامبد جوان. در این اجرای اخیر گزیده هایی از ساخته های کریستوف رضایی برای فیلم و نمایش به اجرا در اومد، از جمله قطعاتی از فیلم در دنیای تو ساعت چند است، فیلمی از صفیه یزدانیان.
فدت دیما رنگ امید و بیما خانه تیفند لیما کیسه 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 اون کی دیه تی
بس آخی منو فرهاد
تو میشنسی مگه منو
بسر نازنی منو تو بکشتن دادی
صد کلش
خواهش داریم هرکی هست آدمو میترسون
آخی یه چلی مثل تو زیاد نیست تو دنیا
فرهاد قابساز مهربان سب کوی دقیقه
این خب فرهادتون پاس دیوانه هست
جالبی که 40 سالگی تیه جوری باشی غیر از بقیه تو 20 سالگی که همه شاعره
چی؟
بفهم
برای شماست
این مال من بود
تو کارت چیه جاسوسی؟
چی کار داری تو اصلا به من؟
من کاری ندارم
تو حالا کتک از کسی نخورد
به من فقط نگرانم
تو احتمالا یه 50 سال دیر زنی
یکی مصر از چیز گیرم بزنی تم دنم فدت دیما رنگ امید و بیما خانه تیفند لیما کیسه
لیلا حاتمی
کیسه کیسه
علی مصطفی زهرا حاتمی در دنیای تو ساعت چند است فیلمی از صفیه یزدانیان
ساعت نزدیک به 8 صبح به پایان آمد یک مجله صبحانه با خبر دیگه، ولی خبرها همچنان با کیان معنوی ادامه خواهد داشت. کیان، قبل از اینکه خدافظی کنم بذار پس همه دعوت کنم که نزدیک انتخابات اگر نظری دارین، دیدگاهی دارین برای ما بفرستین، با یه سرچ کوچولو میتونین ما رو پیدا کنین و نظرتون رو برای ما بفرستین. من به شما بدرود میگم، روز و روزگارتون خوش، شاد باشید. و مانا،
من تا لحظات دیگر با خبرهای ساعت 8 با شما هستم.
خسته نباشید.
مرسی، شما خسته نباشید.